شده دیگه در صبح جمعه و شنبه 8 و 10 درجه زیر صفر خواهد شد و
ضدیخ‌ها رو بریزن.
بله بله لازمه. و خدمت شما عرض کنم که پنجشنبه هم در سواحل دریای خزر، شمال شرق، دامنه‌های جنوبی البرز ما بارندگی خواهیم داشت. عرض کردم برای دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی و بخشی از مرکز که میشه غرب اصفهان ما این بارش برف رو خواهیم داشت. در حقیقت ما برای روز پنجشنبه گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال استانهای تهران، البرز، قزوین بارش برف خواهند داشت. این بارش با توجه به اون وزش باد شدیدی هم که داریم به صورت کولاک برف در ارتفاعات البرز خودنمایی خواهد کرد، کاهش دید، لغزندگی و میتونه مخاطرات رو برای کوهنوردی ایجاد کنه. این کولاک برف، این لغزندگی ها و احتمال وقوع بهمن بر روی این مناطق وجود داره که بهتره که جلوگیری بشه از فعالیت‌های کوهنوردی و همچنین اجتناب بشه از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی.
ممنونم امین حسین عزیز، برای دوباره موفقیت میکنم و خیلی ممنون از خبرهایی که دادید. حالا اونایی که خوبه حتما مردم استفاده میکنن، اونایی هم که زنهار و هشدار بود که انشالله رعایت بکنن هموطنانم. براتون روزی موفقیت.
متشکرم.
قربون شما برم. خدا حافظ
شما. خدا نگهدارتون باشه.
خب یه خبرم من بدم که نمایشگاه مجازی کتاب امروز آغاز شده و امسال مجازی دیگه. نمایشگاه کتاب مجازی است. حالا کم و کیف این که بن بگیرید، یارانه بگیرید، چه ایناش رو میتونید مراجعه کنید به سایت نمایشگاه مجازی کتاب و انشاءالله اطلاعات کاملش رو بگیرید. فقط بدونید که امروز راه افتاد مجازی. نمیدونم واقعا باید نظارت بشه به این جراحی هایی که صورت میگیره. خب اونایی که قانونیه که قانونیه، اونایی که قانونی نیست باید نظارت بگیره. اصلا چجوری میشه یه شرایط ایجاد کرد که الان نوجوانای زیر 15 سال هم میرن خودشون رو به تیغ جراحی زیبایی میسپارن در واقع میگن که خلاصه یه کارش بکن. سرکار خانم دکتر زهرا شیخی مبارکه سخنگوی متهم کمیسیون بهداشت مجلس و آقای دکتر حامد باطنی رئیس محترم انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی کشور دو مهمانی هستن که میخوایم در این باره باشون گفتگو بکنیم. خانم دکتر شیخی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر باطنی. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، خیلی متشکرم که لطف کردین اجازه دادید در برنامه باشم، در خدمتتون.
اختیار دارید برای ما باعث افتخار آقای دکتر باطنی عزیز. خانم دکتر شیخی، الان گرایش زیر 15 سال‌ها رفته به سمت جراحی‌های زیبایی، ریشش کجاست؟ چطور میشه این رو یه روند اصلاحی بهش داد؟ آخه یه نوجوان 15 ساله و کمتر از 15 سال که هم فطرت پاکی داره، هم چهره زیبایی داره، پوست شفافی داره، چرا باید همچین کاری بکنه؟
واقعیتش بحث‌های از این دست که خصوصاً روی کرده جراحی‌های زیبایی داره، با توجه به پژوهش‌هایی که در موردش انجام شده، البته حالا من جسارت می‌کنم آقای دکتر باطنی که تشریف دارن شاید بهتر بتونن پاسخ بدن.
ما از شما آغاز کردیم چون به سهم می‌خواستید برسید به خاطر همین.
بله. ولیکن علت‌های خیلی زیادی می‌تونه داشته باشه، به لحاظ هم بحث‌های عدم اعتماد به نفس یا رسانه‌های جمعی که بسیار تبلیغات گسترده‌ای دارن در مورد چهره هایی که به نوعی مقایسه میکنن قبل و بعد جراحی رو و رقابت هایی که حتی بین جوان ترها میتونه شکل بگیره به لحاظ شکل ظاهری بدن و صورت یا حالا انواع اقسام این دست جراحی ها که به نوعی قبل از اینکه ما بپردازیم به علتش و بخوایم بررسی بکنیم مشاهده میکنیم که خب این اتفاق به راحتی در کشورمون انجام میشه، در صورتی که خب در کشورهای دیگه دنیا حتی حالا در سنین بالاتر هم عمل جراحی زیبایی به این سادگی صورت نمیگیره، تصمیم است که اغلب تیم ورک شکل میگیره و حتما باید قبل از اینکه فرد زیر تیغ جراحی بره اجازه هایی از سمت روانپزشکان و روانشناسان داشته باشه و با پزشک مربوطه هم مشورت میشه و داستان های مختلفی رو در بر میگیره. این اتفاقی در کشور ما میفته اصلا به این شیوه در اغلب کشورهای دنیا نیست.
خب اگه همچه اتفاقی بیفته که جراحی های غیر قانونی شکل میگیره، اگه طرف بدونه که یک گروهی باید شور کنن نظر بدن به لحاظ قانونی تا یه جراحی صورت بگیره، طرف میره زیرزمینی جراحی میکنه نمیکنه؟ یعنی میخوام بگم این قاعده اگر این شکلی بشه،
نه اینکه به این شکل. ببینید به هر حال ما باید به لحاظ سیاست گذاری در سطح کلان کشور و مباحث بهداشتی درمانیمون حتما یکی از مباحثی که بهش پرداخته بشه و دقیق تمام جوانبش سنجیده بشه موضوع جراحی های زیبایی هست. خب. بله این امکان هم داره در کشور ما وجود داره، هم جراحان زبردستی داریم که بسیار تبحر دارن و خیلی از مراجعات هم در سطح بیمارستانی شکل نمیگیره و در خود مطب پزشکان با مشورتی که انجام میشه صورت میگیره، ولی این مهارت و تخصصی که وجود داره نباید به این شیوه بهش نگاه کرد که خب حالا هر کسی که خواست خود شخص میتونه تصمیم گیری بکنه که این کار انجام بده.
نمیشه یه قاعده قانونی براش گذاشت خانم دکتر شیخی یا نه؟
به لحاظ قانونی باید یه تدابیری در این مورد
خانم دکتر شیخی؟ خب نمیدونم ارتباط ما قطع شده به خانم دکتر شیخی یا مثلا در مسیر رسیدن به مجلس جایی هستن که آنتن نمیده. خب خانم دکتر شیخی صدای من میشنوید؟ خب ارتباط ما قطع شد با خانم دکتر شیخی. آقای دکتر باطنی؟
بله خواهش میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر میشه واقعا یه قاعده قانونی گذاشت که مثلا دور نزنن قانونو، نرن جراحی های غیر قانونی صورت بدن؟
بله جناب راست خرف کنم که این مسئله که شما فرمودید در مورد جراحی غیر قانونی که گفتیم به این سمت سوق پیدا میکنه، در حال حاضر هم کمابیش جریان داره. در حقیقت یک از مشکلات ما همین مسئله است. ببینید در مورد مسئله سن جراحی من اینو خاطر نشان کنم که جراحی های پلاستیک و جراحی های زیبایی هر کدوم سن خاص خودشو داره. اینطوری نیست که ما بگیم هیچ فرد کم سنی عمل نمیشه. ما بعضی از نقایص خلقتی مادرزادی رو در سنین کودکی عمل میکنیم، در سنین نوجوانی عمل میکنیم قبل از اینکه فرد مثلا در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه مورد مثلا توجه یا تمسخر قرار بگیره. ولی مثلا از اون طرف جراحی‌های مثل جوانسازی غالبا در سنین خیلی بالا انجام میشه. مشکل همین مسئله قانونمند کردنه که خودتون اشاره فرمودید، خودتون شیخی هم گفتن. داستان اینه که ببینید اعضای انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران تعداد زیادی از بیمارانی که مراجعه میکنن برای درخواست زیبایی راهنمایی میکنن که مثلا این عمل متناسب با سنتون نیست یا متناسب با عرف اجتماعی نیست یا غیره. داستان همین شبکه های غیر مجاز عملهای جراحیه که الان خیلیشون اصلا توسط پزشکان اداره نمیشن. یک قوقایی از تبلیغات در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام وجود داره. هزاران صفحه جراحی زیبایی به زبان فارسی هست درست. در حالی که ما کلن در انجمن 300 تا جراح پلاستیک هستیم. خیلی از این صفحات به صورت نادرست بیماران رو جذب میکنن و یکی از مشکلاتم باز الان اشاره شد اینه که خیلی از عملهای ما به اصطلاح هاسپیتال بیس نیست، یعنی وابسته به بیمارستان نیست. در نتیجه نظارت قانونی روش خیلی مشکل میشه.
بسیار خوب آقای دکتر همراه ما باشید، بیشتر در این باره با جناب عالی گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر شیخی، خانم دکتر شیخی سره بنده رو میشنوید؟
الو بله
بله ارتباط ما با شما قطع شد. عذرخواهی میکنم صحبت شما نیمه تمام بود. نکات قابل تعاملی آقای دکتر باطنی اشاره کردن، میخوام ازش رد نشیم. این موضوع جراحی هایی که در واقع میشه گفت در بیمارستان صورت نمیگیره و نمیدونم، یه بنده خدایی پیام فرستاده میگه به گمانم اگر حمام های عمومی جمع نشده بود تو حمام های عمومی هم تزریق میکردن لب و لوچه و لب و غیره و زالک. نمیشه واقعا نظارت کرد خانم دکتر شیخی به اینا؟
ببینید قطعا باید این اتفاق صورت بگیره، ولی کن عرض کردم خدمتتون نکته‌ای که وجود داره، ابتدای امر باید در خود وزارت بهداشت درمان این بحث هم به صورت اصلاح سیاست گذاری کلان اتفاق بگیره رخ بده، و هم اینکه بحث این نظارتی خود وزارت بهداشت درمان صورت بگیره. بعد از اون کلا بحث های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و همه دستگاه هایی که به نوعی در خود وزارت بهداشت درمان بعد این موضوع رو هماهنگ پیش برن بعد بهش عمل بکنن. در کنار اون اگر که لازم بود و نیاز شد موضوع به صورت لایحه به کمیسیون بهداشت درمان مجلس آورده میشه و ما اگر که لازم باشه به صورت قانونی قطعا به اون رسیدگی خواهیم کرد. قطعا که مجلس کارش به هر حال بحث تقنینی و نظارتی هست، ما هم ترجیح میدیم که به لحاظ قانونی و نظارتی نوعی عمل کرد رو راحت تر بکنیم برای هم کادر درمانیمون و هم مردم عزیزمون، و اگر که اصراری بر این نیستش که حتما به صورت طرح بیاد و در مجلس مطرح بشه، به خاطر اینه که نمیخوایم دست و پای هم مردم ایران بسته بشه هم پزشکان، چون واقعا خیلی از اعمال جراحی هم هست که بعضن نمیگم همش، ولی خیلی از اعمال جراحی هست که در سنین پایین هم به لحاظ درمانی نیاز هست. لزوما ما در بحث‌های جراحی زیباییمون بحث‌های کازمتیک نیست و نیاز هستش که بچه‌ای هستن که مشکلاتی دارن در بعد تولد یا به عناوین مختلف در درگیری‌هایی که براشون پیش میاد، سوختگی، تصادفات، و نیاز هست که این اتفاقات صورت بگیره.
بسیار خوب دکتر شیخی، عذرخواهی میکنم. شما فرصت دارید رو خط بمونید تو آی دکتر باطنی؟
من واقعا عذرخواهی میکنم.
دارید میرید بعد.
خیلی علاقه دارم ولی که متأسفانه
پس یه کاری کنیم. اون چی که آی دکتر باطنی به ما گفتن رو ما به عنوان یک بستگی مثلا حالا بگیم مقاله باشه، نوشته باشه، دغدغه باشه، اینها رو برای شما ارسال میکنیم، چون من واقعا این چیزی گفتید و میخوام از آقای دکتر بپرسم که کاری کردن تو این زمینه، اگر کردن یا قرار انجام بشه برای مجلس بفرستیم که کاری رو صورت بگیره. ممنون از هموقتون، براتون از موفقیت میگم. خداحافظتون باشید. زنده باشید. آقای دکتر باطنی؟
بله
خیلی عذرخواهی میکنم. خانم دکتر شیخی هم باید به صحنه میرسیدن برای مجلس، نتونستم بمونن. صحبت ها بود، دغدغه های جناب عالی رو که دغدغه های خیلی خوب و به جایی هم بود بشنوم. اما من قول میدم همه هر اون چی که جناب عالی بفرمایید به عنوان راهکار تو این زمینه حتما به دست خانم شیخی برسونیم. اگر قرار تو این زمینه مجلس تاثیرگذار بشه تصمیم بگیره، اگر قرار در دولت این تصمیم گرفته بشه حتما به دوستان دست دوستان دولت هم میتونیم این رو، این اطلاعات ارزشمند جناب عالی رو برسونیم، دغدغه ها و پیشنهاداتون. پیشنهادتون چی آقای دکتر؟ چون ببینید یه دفعه مثلا میگه آقا پلک بالا پلک پایین نمیدونم 5 میلیون 6 میلیون اینقدر مثلا میگیرن برای که لیفتش بکنن یا اصطلاحاتی از این دست. الان من پیام های شنونده ها رو که مرور میکنم میبینم که پیام دادن که از آقای دکتر نرخ بگیرید. ببینید ما الان میخوایم یه دغدغه‌ای رو بررسی کنیم که متأسفانه باعث آفت شده برای نوجوان زیر 15 سال. پیام میدم بعضی ممکن از آقای دکتر باطنی نرخ بگیرید که نرخ فلان عمل مثلا چقدره. یعنی این اینقدر فرهنگ رفته به اون سمت که مردم از اون قاعده بکش خوشگلم کن میخوان استفاده کنن که میگن تو این برنامه که داریم آسیب شناسی میکنیم نرخ میخوان بگیرن. بفهمید آقای دکتر باطنی.
عرض کنم که این فرمایش شما جناب راسته خیلی خوشحال کننده است. اگر بشه این ارتباط برقرار بشه،
بله.
سرکار خانم دکتر شیخ هم محبت کنن، انجمن ما کاملا آمادگی داره که در این زمینه در مجلس هر به اصطلاح توضیحی که لازمه برای اینکه احیانا طرحی تهیه بشه بده. ببینید اینجا دو تا قسمت جداگانه وجود داره، یکی مسئله اقبال و به اصطلاح رویکرد بعد از افراد که کاندید جراحی زیبایی نیستن به جراحی زیبایی، و یکی دیگه مسئله نظارتی. ببینید جنبه اولش به نظر من بهترین رویکردش بالا بردن سطح آگاهی جامعه است. یعنی مردم باید اینو به هر حال آموزش داده بشن که چه جراحی‌های متناسب هست، و گهگاه آدم میشنوه جراحی‌های عجیب غریبی که نوعا خیلی عرفی نیست، خیلی تناسب نداره، در گوشه کنار انجام شده. این یک جنبه اولیه است. یه مسئله دیگه نظارتیه. موضوع این است که حالا کسانی که عرض کردم غالبا پزشک نیستن و اقدام به این کارا میکنن، چه برخوردی باشون بشه. الان سیستم ما همطور که عرض کردم در ردیابی این افراد مشکل داره. تازه وقتی ردیابی میشه در برخورد مشکل هست. مثلا فرض بفرمایید ما یک نفر رو محکوم میکنیم به مبلغ دیه، یه فرد خلافکاری که داره به طور روتین مبالغ هنگفتی میگیره، این طبیعتا براش بازدارنده نیست. من خیلی خوشحال میشم اگر تو این زمینه بتونیم با مجلس یا هر نهاد.
آره حتما. من واقعا این رو صادقانه عرض کردم، چون خانم شیخی هم در زمره نمایندگان پیگیر این موضوعات مختلف هستن. موضوعات مختلفی رو ما با ایشون در میون گذاشتیم و بعد دیدیم که پیگیری کردن، الانم که قولشو گرفتیم رو آنتن ازشون. خب بفهمید پیشنهادتون چیه.
مشکل اینه که واقعیت اینه که ما خودمونم داریم تو این جامعه زندگی میکنیم. گاهی اوقات جراحان پلاستیک واقعی نگران خانواده های خودشون و به اصطلاح اطرافیان خودشون هستن
و اعتبار کار خودشون.
دقیقاً. که این حجم از تبلیغات نادرست به کجا میخواد برسه. مسئله اینه که الان در فضای مجازی، مثلا فرض بفرمایید من میتونم در اینستاگرام یه پیجی درست کنم بگم مثلا من فضانوردم و هیچ کسی هم رسیدگی نمیتونه بکنه. ببینید یه بار اعلام شده بود در یکی از رسانه‌های غیر ایرانی که 5600 نفر در تهران ادعا میکنن که جراح زیبایی هستند، در حالی که انجمن ما الان حدود 300 نفر عضو داره که همشون هم اکتیو نیستن، همه فعال نیستن. میخوام بگم که یه همچین گردش کار وسیعی داره صورت میگیره و خیلی از این صحبت ها مثل همین ماجرای عمل افراد کم سن اصلا ارتباطی به جراحان پلاستیک واقعی نداره. طبیعتا برای رسیدگی به این مسئله اول تبلیغات باید کنترل بشه و بعد اون جنبه که عرض کردم که اگر کسی اقدام به این کار کرد حالا چه برخوردی باش بشه. میدونین این خیلی نکته مهمیه. من فکر میکنم که تا وقتی که ما قوانین بازدارنده قوی نداشته باشیم و تا وقتی که نهادهای نظارتی همت کافی به کار نبرن، این وضعیت سامان پیدا نمیکنه. چون در کمال تأسف جراحی‌های زیبایی گردش مالی در خودش داره. ببینید مثلا من تعداد زیادی نمیدونم سوختگی، اسید پاشی، آسیب‌های عین کار، آسیب عصبی غیره عمل میکنم، زخم بستر عمل میکنم. هیچ وقت کسی نمیاد بگه که من میخوام زخم بستر هم عمل کنم، ولی فقط با اون قسمت زیبایی مربوط به پرکتیس ما، مربوط به کار ما خیلی داستان هست. یعنی خیلی افراد تمایل به مداخله دارن. البته که تغییرات فرهنگی سبب شده مردم علاقه بیشتری به جراحی‌های زیبایی داشته باشن. منتها اگر این در یه چارچوب درستی هدایت بشه آسیبی به کسی نمیرسونه. الان مؤسساتی از جناب راسخ که عملهای زیبایی رو در تمام دنیا شمارش میکنن. این مؤسسات نشون دادن که تعداد جراحی‌های زیبایی صرف نظر از شرایط فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، جغرافیایی کشورها رو به افزایشه. یعنی مثلا فرض کنید در امریکای شمالی افزایش پیدا میکنه، در مثلا همسایه ما افغانستان هم افزایش پیدا میکنه. این به خودی خود موضوع مهمی نیست، موضوع هدایت این جریانه.
چرا مردم فکر میکنن دوست داشتنی نیستن؟ حتما بایستی تیغ جراحی زیباشون کنه.
این یه جنبشه که میفرمایید، اون تا جنبه های دیگه هم وجود داره. عملهای جراحی به هر حال نسبت به قبل دستیافتنی تر شدن، سیف‌تر و امن‌تر شدن و توجه مردم هم حالا نه فقط در جراحی، ممکنه در لباس و غیره هم اینطوری باشه، توجه مردم هم به هر حال جهتدار خواهد بود. موضوع اینه که انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران بارها هم از طریق مدالیته هایی که خودش در اختیار داره مثل وبسایتش و مرکز اطلاع رسانی غیره اینا رو توضیح داده و بارها ما اعلام آمادگی کردیم که نه فقط آمادگی داریم برای تک تک مردم اطلاع رسانی کنیم، هر کس که میخواد. اصلا ما سایتی درست کردیم، اطلاعات عملها درش نوشته شده، اسامی جراحان اوتورایز، جراحان مجاز زیبایی و پلاستیک درش گذاشته شده.
خودش گام ایجابی خوبه
مسلماً اینطوره. در ضمن گفتیم بارها که با همه نهادها، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و غیره آماده همکاری کامل هستیم، در حال حاضر هم داریم میکنیم. بسیار. این نکته کوچیک هم اضافه کنم که واقعا این مسئله آسیب بیشترش به خود ما جراحان پلاستیک واقعی بله. میرسه
بله.
گاهی اوقات افراد به اصطلاح ناآگاه فکر میکنن که ما خوشحال میشیم از اینکه یه موجی از جراحی زیبایی در جامعه ایجاد بشه، در حالی که اینطوری نیست. این موج اصلا ارتباطی به کار همکاران ما نداره و بیشترین آسیب رو خود ما داریم میبینیم.
متشکرم آقای دکتر باطنی. اگر همه اونچه که جناب عالی فرمودید در یک نشستی با دوستان انجمن تبدیل کنید به یک بسته یه چیزی که بشه قابل ارائه بشه 0 تا 100 این قضیه که بله. مجموع اقدامات ایجابی که میتونیم برای اصلاح این روند فرهنگی بکنیم چیه؟ فکر میکنید اقدامات سلبی منطقی، نه اینکه بله. 5200 نفر رو بیان باشون برخورد کنن، دوباره 5200 نفر یه جای دیگه بیان، یا اینو با یه صفحات دیگه شروع کنن، یه برخورد سلبی منطقی بله. که همه جوانه بیرونه. اگر این رو واقعا شما با دوستانتون آماده بکنید، ما خوشحال میشیم حتی یه برنامه مفصلی، یعنی برنامه‌ای که مثلا دسته کم 70 دقیقه مثلا درباره صحبت بکنیم، هم اطلاع رسانی کنیم به مردم، هم در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار بدیم. خوشحال میشیم این کار انجام بدیم.
خیلی عالی میشه. ما این کارو خواهیم کرد.
زنده باشید. ما منتظریم.
بله. حتما اگه همکاران شما وسیله تماسی
بله حتما ما آماده ایم. هر وقت آماده بشه بفرمایید، ما این کار رو مقدمات فراهم خواهیم کرد. ممنونم از شما. خداحافظتون باشه ان شاء الله. زنده باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب محمود قدیری، معاون محترم ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی، روی خط ارتباطیمون هستند درباره ساختمان های مشابه پلاسکو صحبت بکنیم. آقای قدیری سلام عرض بکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای قدیری من خیلی دلم نمیخواد یادآوری کنم حادثه پلاسکو رو، اما چاره چیه؟ آدم باید بگه و از کسانی همچون شما که همکارانتون شهید شدن در اون حادثه و چه واقعا چه حادثه ماندگاری در تاریخ ما شد، افتخار آفرینی آتش نشانان، نمیشه نگفت واقعا و نمیشه استفاده نکرد از علم و دانش و تجربه و دغدغه‌مندی شما آقای قدیری بزرگوار. گفته شده 1000 تا ساختمان تو تهران مثل پلاسکو وجود داره. آیا سازمان آتش نشانی اختیار اینو داره که این ساختمان ها رو جلوی فعالیتشون رو بگیره، یا فقط در حد هشدار و توجه و زنهاره و خدای نخواسته ممکنه یه حادثه مثل پلاسکو دوباره اتفاق بیفته؟
بله خب همونطور که فرمودید، ما در سازمان آتش نشانی تهران به دلیل مسائل ناایمنی که وجود داره بالاخره سالانه 10 نفر جونشون از دست میدن و تعداد بیشتری مجروح میشن و خسارات مالی که وارد میشه و تبعات مستقیم مستقیمی که وجود داره مثل عدم اشتغال و چه میدونم، خب کسانی که خانوادهشون عضوی از خانواده از دست میدن طبیعتا دچار تعلمات روحی و بعد عواقب بعد از اون هستن. اما در خصوص مسئله که فرمودید، خب قوانین متاسفانه اونجوری که باید و شاید جامع و حتما کامل نیستن. سازمان آتش نشانی، نه تنها سازمان آتش نشانی، شهرداری هم نمیتونه این کار رو انجام بده.
یعنی اختیار قانونی ندارید که بگید آقا من به عنوان کارشناس این حوزه یا مسئول مثلا سازمان آتش نشانی تشخیص میدید که ساختمان فلان نبایسته ادامه فعالیت بده، نمیتونید این کار بکنید؟ نه
من بالاتر از بگم که ما حتی اگر مالکی بخواد حتی میتونه ما رو ساختمانش راه نده برای بازدید، چه برسه که بخواد دستوری از ما تمکین بکنه. بنابراین یه قانونی وجود داره، بند 14 ماده 55. این 3 تا قانون وجود داره که هر 3 قانون ضعفای خاص خودشون دارن و مجموعاً مثل یکی بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، یکی بند 10 ماده 37 قانون نظام صنفی، یکی هم قانون کاره. هر کدوم از اینها متاسفانه در مقاطع مختلف در سالهای گذشته دور نوشته شدن، اون سالها شرایط به این صورت نبوده و متاسفانه ضعفای خاص خودشون دارن، مجموعاً به این نتیجه میرسن که
کسانی که در ساختمان‌های ناهم زندگی می‌کنن و کار می‌کنن و یا مالک هستن و کارفرما هستن،
بله،
به راحتی میتونن عرض و خدمتشون که از این مسئله فرار بکنن و قانون هم به صورت قاطع نمیتونه اینها تصمیم بگیره. همونجوری که فرمودید، ما الان از 33221 ساختمان بازدید کردیم که حدوداً 120 موردش بسیار پرخطرن. حالا این که میگیم بسیار پرخطر، ما ناچارن اومدیم در ساختمان شهر به 4 سطح مثلا بسیار پرخطر، پرخطر، میان خطر و کم خطر تقسیم کردیم. ولی خب موقعی که میگیم بسیار پرخطر، این نیست که همشون مثل هم باشن، تو خود اونها هم درجه بندی هست و این درجه بندی زیاد هم خوب خسته کننده و از مشکل چیز میکنه، کارو سخت‌تر میکنه. ولی ما حدوداً 120 ساختمون داریم که واقعا از نظر بار جمعیت، بار اشتعال، راه‌های خروج، مقاومت ساز در برابر آتش که پلاسکون ضعف سازش باعث شده ساختمون ریزش بکنه، اینها دارای مشکل هستن و متاسفانه تمکین هم نمی کنن. و ما در این علارغم که مثلا شما نگاه که ما چند حادثه بزرگ داشتیم، سال 92 دو تا حادثه خیابان جمهوری داشتیم که یادتون باشه، ما خانم ها همشهریان محترمون بنده خدا رو تحت کار میکردن برای امرار معاش زندگیشون، بخاطر اینکه کارفرما و از اون صاحب کارگاه مسئولی منو رعایت نکرده بود، خودشون فرض کردن پایین. سال 95 حادثه پلاسکو داشتیم، سال 99 حادثه کلینیک سینانتر داشتیم و حوادث روز روش دیگه که در این چند سال وجود داشته و سالیانه از اون خسارات های زیادی رو به شهر وارد آورده، به شهر و شهروندان. ولی متأسفانه از سال 95 دقیقا ما هجره در 93 مصوبه ای در دولت گذاردیم که یعنی ما با همکاری وزارت کشور، وزارت محترم کشور، که بند یکش دولت مکلف میکنه که لایحه ای و تحت عنوان مدیریت یک پارچه ایمنی شهر با اختیارات قانونی درست و لازم از رفت ببره به دولت. متاسفانه این
هنوز خبری ازش نیست، این لایحه بره مجلس،
نه رفت و برگشت تو بوروکراسی اداری،
خب
از این کمیسیون به اون کمیسیون، از اون کمیسیون به اون کمیسیون. متاسفانه هر دفعه هم کسانی میان که اصلا توی موضوع تسلطی ندارن،
بله،
و چون موضوع بالا صحبت میکنن، متاسفانه ما هنوز موفق نشدیم این خانه دولت رد بشه.
بسیار خب، ممنونم آقای قدیری. ما تلاش میکنیم که نمیدونم چی بگم، والله دروغ بگیم، یعنی منظور بگم نشه، من تلاش میکنم اتفاق بیفته، کمک میکنم اتفاق بیفته. آقای قدیری
متشکرم، کمک به جامعه میکنه.
آره منظور یعنی منظور که اینقدر که دستمون برمیاد دیگه، چون اگر یه وعده خلافی بدیم اون وقت از مطالبه میشه که آقا ما یه قول ندی چی شد.
این صدا به اون هیئت دولت،
بله،
جناب رئیس جمهور که بدونن که 6 سال ایشون مصوب کرده و ابلاغ کرده، متاسفانه هنوز نتونسته از اون کمیسیون خاص کلان شهرها خارج بشه.
انشالله تو این فرصت کوتاه نمیدونم انجام بشه یا نه، اما اگه نشود حتما هیئت دولت بعدی.
ممنون. به
حال ما رایزنی میکنیم اونقدر که دستمون
برمید. من فقط نکته رو بگم، اگه این کار انجام نشه،
بله،
شما منتظر فجای بعدی باید باشید.
متشکرم، زنده باشید آقای قدیری، انشالله که شما سلامت باشید، دوستان دیگه، همکاران آتش نشانتون، خدا حافظ باشید انشالله.
من با دل سرگردونم آواره بیابونم، تو رفیق راهمی، یار عمر کوتاهمی، عشق ما من پلنگم تو ماهمی. بذار سوز کمونچه از عشقم ترانه بسازه، که این شبای کوتاه دلم دست زلف ترازه. ای یار کجایی؟ دل دل مرغ هوایی، تنهای بومه تنهایی.